روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده. فصل سوم. قرارم ساعت 8 صبح بود. میدان فردوسی از اتوبوس پیاده شدم. ساعت 7:20 بود. عمدن زودتر از خانه بیرون زده بودم. صبحا از خواب که بیدار می شدم باید هرچه سریع تر از خانه خارج می شدم. می خواستم کمی هم پیاده روی کنم. هنوز ساعت اوج ترافیک فرا نرسیده بود. به سمت پل کریم خان پیاده به راه افتادم. قبلا هم دو بار کارم به وکیل افتاده بود. بار اول حدود 10 سال پیش بود که یک کلاهبردار حرفه‌ای تعدادی دستگاه های تصفیه هوا را با وعده صادرات از ما کلاهبرداری کرده بود و بار دوم مربوط به پارسال بود که یک واسطه کره‌ای 100,000 دلار را در جریان خرید و تحویل یک دستگاه CNC 5 محوره از شرکتمان کلاهبرداری کرده بود. آنچه از این دو تجربه برداشت کرده بودم این بود که نباید به هیچ وکیلی اعتماد کنم. شاید طبیعت شغلشان اقتضا می‌کرد که اولا صورت مسئله را بقرنجتر و خطرناکتر از آنچه هست جلوه دهند و ثانیا برای شانس برنده شدن موکلشان اغراق کنند. تازه به نظرم این حد از تحریف و دروغ برای یک وکیل صالح‌تر و سالم‌تر نرمال بود. از یک وکیل پدر سوخته که حتما باید ترسید. شاید هم زیادی بدبین بودم، با اینکه ذاتاً آدم زیادی خوشبینی بودم و زود اعتماد می‌کردم، ولی در برابر دو قش که اولی دلال ماشین بود و دومی وکیل اصلاً چنین حسی نداشتم. گرمای آزاردهنده یک روز تابستانی هنوز مجال خودنمایی پیدا نکرده بود. مرکز شهر هنوز کاملا بیدار نشده بود. ابدا دوست نداشتم وارد این مرحله از بازی شوم، ولی به اصرار خانواده‌ام باید به دیدار این وکیل می‌رفتم. 7:55 بود که جلوی ساختمان رسیدم. به نظرم هنوز همه واحدها تعطیل بودند. زنگ واحد 8 را زدم و بالا رفتم. مردی حدوداً 50 ساله با صورتی تراشیده و موهای کوتاه نسبتاً نامرتب در را برایم باز کرد. انگاری تازه از خواب بیدار شده بود. آقای تاج الدین، بفرمایید تو. آقای مقدسی نجات. پیراهن سفید اتو کشیده ای را روی شلوار مشکی با خط اتوی چاقویی انداخته بود. انگار میخواست حاضر شود و کت و شلوار رسمیش را بپوشد که من فرصت به او نداده بودم. با دمپایی لخلخ کنان از میان یک راه رو با اتاقهای شیشه‌ای گذشت. دنبالش رفتم تا به اتاق انتهای سالن رسیدیم. صورتش را شسته بود، ولی چشمهایش هنوز خواب‌آلود بود. احتمالاً شب را در دفترش خوابیده بود. در اتاق بوی قهوه می آمد. از قهوه ساز گوشه اتاق 2 لیوان قهوه ریخت. کرکره را کمی روشن‌تر کرد و نور صبحگاهی در اتاق ریخت. خودش پشت میزش نشست و رفت سر گوشی موبایلش. جرعه قهوه نوشید. پدر چطوره؟ اوضاع احوالش رو به راهه؟ ممنون، خوبه، خدا رو شکر. هم سلام رسون، هم خیلی خیلی تشکر کرد. سر پیری گرفتار بازی آشغالی شده حاجی. باش صحبت کردم، موتورهاش که روشن بود، ولی این تازه استارت این داستانه. سعی کن تا میتونی دور نگهش داری. بله حتما، یه دعوای احمقانه مثل کش از دستمون در رفته. امید به خدا باید دیگه جمعش کنیم. انگار یهو هممون دیوونه شدیم، ولی داستان باید از دادگاه و دادگاه کشی برگرده تو خانواده تا اونجا یه راه حلی براش پیدا کنیم. هرچی مدرک بود و خواهرت برام واتساپ کرد. دیشب یه نگاهی بهشون انداختم. مختصرش میکنم چون ساعت 10 دادگاه دارم. از کشوی میزش کاغذی دستنویس را بیرون آورد، عینکش را زد، سرفه‌ای کرد و صدایش را صاف کرد. اوایل اردیبهشت همسر شما همراه وکیلاش به دفتر ازدواج و طلاق 287 مراجعه کرده تا کارهای به اجرا گذاشتن مهریه‌اش را شروع کنه. 3-4 ماه بعد چند تا پرونده شکایت سنگین و طراحی شده علیه شما تو دادگاه مختلف تشکیل شده. تو شکایت ترک انفاق ازت شکایت شده که 1 سالی هست با داشتن تمکن مالی نفقه زن و بچه هات رو نمیدی. شکایت هم کیفری مطرح شده نه حقوقی، یعنی اگه محکوم بشی به جز نفقه قانون میتونه 6 ماه تا 1 سال زندان برات ببره. تو شکایت کلاهبرداری عنوان شده که شما پولی از ایشون گرفتی، با شریک شدی تو پیش خرید آپارتمانی که قرار بوده ساخته بشه، بعد فریبش دادی بدون اینکه اطلاعی داشته باشه، خونه رو تحویل گرفتی و اجاره دادی که اگه محکوم بشی جرمش فروش منافع مال غیر هست، 1 تا 5 سال زندان میتونه برات داشته باشه. پرونده دیگه هم تو دادسرای ارشاد برات تشکیل شده به اتهام روابط نامشروع، شرب خمر، تشکیل باند فساد و فحشا و مصرف و توزیع مواد مخدر که اگه محکوم شی ممکنه به این زودی ها بر نگردی. اونطوری که خواهرت برام تعریف کرده، اون تایمی که این پرونده ها رو برات جفت و جور میکردن تو همچنان سر خونه زندگیت بودی و خیالت این بود که این یه دعوای زن و شوهریه و از اصل داستان کاملا بیخبر بودی. هرچی اسناد و مدارک هم نیاز بوده که همسرت کاملا به اونها دسترسی داشته. وکیلایی هم که خانومت گرفته رو من میشناسم، کاملا حرفه‌ای و گرون قیمت هستن. هنوزم به نظرم شما تو دنیای خودت هستی، فکر میکنی یه جور تو فامیل بازی میشه سر تا این قضیه رو هم آورد. حالا بفرمایید چه کمکی از من برمیاد. از کشوی میزش سیگاری در آورد، گوشه پنجره را باز کرد، سر صدای خیابان داخل اتاق آمد، سیگاری هم به من تعارف کرد، با هم روشن کردیم. نترسیده بودم، این لحن و استراتژی وکیل ها برایم غیر منتظره نبود. نگاهم کرد و منتظر پاسخ من بود. راستش دقیقا نمیدونم آیه تاج‌الدین، هنوز تصمیم نگرفتم که درست ترین کار واقعا چیه، ولی ما بیشتر از 20 ساله که یه خانواده هستیم، هممون هم با هم فامیل هستیم، من 2 تا دختر دارم. اشتباهات بعدی کار رو به اینجا کشونده که نباید میکشونده. هممون اشتباه کردیم و هممون شدیداً عصبانی هستیم. الان یه خشم دیوانوار فرمون رو دستش گرفته، منم حتما خیلی اشتباه کردم که نباید میکردم، ولی هرگز از هم پاشیدن خانوادم یک بارم تو ذهنم جرقه نزده بود. من هیچ وقت هیچ کوتاهی مالی رو برای زن و بچه‌ام نکردم، همیشه بهترین زندگی و بهترین امکانات رو براشون فراهم کردم. شکایت نفقه دروغ محضه، هیچ کلاهبرداری هم نکردم. خودم میخواستم وقتی سند اون خونه حاضر شد صدونگشو به اسم زنم بزنم. دنبال زن بازی و باند فشار این داستان ها واقعا نبودم. حس میکنم همسرم بیشتر گرفتار دام وکیلایی که دورشو گرفتن شده و یکی دو نفرم تو خانوادش که انگار میخوان رسالت الهیشون رو اینجا انجام بدن. سیگارش رو زودتر از من خاموش کرد. رسالت الهی رو که گفتی نفهمیدم، ولی وکیلاش حرفه‌ای و پای کار. همینقدر بدون که واسه اون پرونده دادسرای ارشاد یه خانم با پروفایل ساختگی چندین ماه کار کرده، با هر کی که تو رو میشناخته طرح دوستی ریخته، اقفالش کرده تا بتونه واسه مدرک سازی کنه. از پشت میزش بلند شد و به پارتیشن انتهای اتاقش رفت. کمی بعد برگشت. لباسش رو مرتب کرده بود و کتش رو پوشیده بود. انگاری آماده رفتن بود. پشت میزش محکم و رسمی نشست. خدمت درس کنم آیه مقدسی نجات. 23-24 ساله که شغل من وکالت هست. من یه وکیل حرفه‌ای هستم. کار حرفه‌ای میکنم، پول حرفه‌ای هم میگیرم. به خاطر دوستی که با پدر شما داشتم بابت این چند ساعتی که برات وقت گذاشتم پولی از شما نمیخوام. پرونده دعوای خانوادگی به نظر من خیلی کثیف‌تر و سخت‌تر از حتی پرونده قتل هست یا هر پرونده دیگه. اغلب تو دعوی دیگه قانون طوری نوشته شده که مرز بین شاکی و متهم و گناهکار و بیگناه خیلی زود و صریح میتونه روشن بشه، اما تو دعوای خانوادگی مملکت ما وضع یه مقداری فرق میکنه. اینجا معمولا یه شمشیر میدن دست مرد به اسم حق طلاق، عدم تمکین، حق ولایت، حضانت و این حرفا، و یه شمشیر هم میدن دست زن به اسم مهریه، نفقه، اجرت المس، تا به جون همدیگه بیفتن و هر کی که اون یکی رو زودتر لتو پار کرد برنده است. میدون بازی هم میدون بازی وکیلاست. همسر شما هم بازی رو هم خیلی زود شروع کرده، وقتی شما خواب بودی کاملا غافلگیرت کرده، هم وکیلای خوبی گرفته تا از هر خالت بتونن برات یه پرونده جنایی درست کنه. نظر حرفه‌ای من 180 درجه با این حس و حالی که تو داری فرق میکنه. به نظر من طرف بسته که دودمان تو برباد بده. واقعیتشو بگم، پرونده شما با همه پرونده خانوادگی که من تو این همه سال داشتم به نظرم کاملا فرق میکنه. تا این حد که حتی بهت هشدار بدم خیلی مراقب خودت باش. تو ممکنه یه وقت موادی تو ماشینت کار بذارن یا تو دفترت جاسازی کنن، لوت بدن و برات یه پرونده جدید درست کنن. من واقعا نمیفهمم قصد همسرت و خانوادش چی است. اینه که میخوان مال تو بگیرن یا ازت انتقام بگیرن؟ ولی هرچی هست، برنامه برای نابودی شما طراحی شده. این یه جنگه. همین الان هم خیلی دیر شده و اگه بخوای تو فکر کت خدا منشی و فامیل بازی باشی، یه هو به خودت میای میبینی که با خاک یکسانت کردن. حالا دیگه خود دانی فکراتو بکن. اگه خواستی با من کار کنی زودتر خبر بده. بلند شدم و برای خداحافظی با او دست دادم. او یه نامطبوع دستان وکیلان را خوب میشناخت.